دیگه امروز همه چهارراه‌ها، همه خیابون‌ها، همه فروشگاه‌ها، همه پارکینگ‌ها، همه جا دوربین هست. علاوه بر این معلوم شد که دولت انگلیس هم داره هم مطبع خودش رو هم کشورهای دیگر رو جاسوسی می‌کنه.
دقیقاً بله.
خب این یک فاجعه جدید جهانی است. به این دلیل به اظهارات خانم روسف من اهمیت زیادی قائل میشم و در این چارچوب هست که تصور میکنم که خانم روسف چون خودشون و خود دولتش، خود شخصش تومه و قربانه این سیاست ها شده، شاید بتونن پرچمدار مبارزه با جامعه اورولی جهانی بشن. نکتم اینجاست، یعنی حالا دیگه همه دنیا میدونن که مسئله گوش کردن به چند میلیون نفر در آمریکا محدود نمیشه، بلکه در سرتاسر جهان همه ایمیل ها، یعنی اونی هم که در ایران نشسته فیسبوک فارسی مطلب میذاره هم کنترل میشه، تلفن میکنه، اونی که در چینه، اونی که در آفریقاست، همه از دم کنترل میشن. میتونیم تصویر این رو بکنیم که این وضع اگر واقعا به همین شکل ادامه پیدا کنه، ما در چه جهانی داریم زندگی میکنیم؟
چه زندانی؟
چه فاجعه‌ای خواهد بود؟ هیچ کس کوچکتر این خلوتی نخواهد داشت.
ببینید
که اخیراً این عینک گوگل که در اومده، خب اتحادیه اروپا اعتراض کرد و از کمپانی گوگل خواست که توضیحاتی بده که آیا خلوت افراد به خطر خواهند افتاد یا نه. تو عینک به چشمت میزنه که این عینک هرچی که تو میبینی این رو منعکس میکنه، دیگران در مانیتورهاشون میتونن اون رو ببینن یا ضبط بشه بمونه. خب این خیلی خوبه که یک کسی اینو داشته باشه و در زندان که شکنجه میشه این شکنجه رو مقابله بکنه، ولی واقعیت نیست. در همه جا، هر جا، در خیابون‌ها، کمپانی‌ها، رخت خواب‌ها، همه جا افراد میتونن اینو داشته باشن. در نتیجه تکنولوژی که قرار بود در خدمت بشر قرار بگیره، از این زاویه داره تبدیل به آلت قتاله بشر داره میشه و به شدت نگران کننده و ترساننده است.
بله.
به هر حال این اقدام خانم روسف بسیار پر اهمیت بود و اثر میذاشت روی حرفایی که یه نیم ساعت بعد آقای اوباما قرار بود بزنه. بعد آخر نوبت به آقای اوباما رسید و ایشون سخنرانی کرد و بعد هم بعد از ظهر اون روز هم با یک ساعت خورده تأخیر و آقای روحانی حرف زد. من به این دوتا یه نگاهی میکنم، مجموعاً دارم میگم هر دو سخنرانی که سخنرانی اوباما تقریبا دو و نیم سه برابر سخنرانی روحانی بود از لحاظ زمانی که برد، هر دو به شدت منسجم و به شدت حساب شده دقیقاً وضع شده بود که وضع هر کلمه هم رعایت شده. من دو جور نگاه میکنم، یکیش از چشم یک ایرانی به صحبت اوباما نگاه میکنم و یکی هم از چشم یک نفری که بیمار این جهانه داره، نه چشم اختصاصاً ایرانی.
و آقای غربی در ضمن در مورد این وضع شده و مشخص شده در اون مورد هم یه مقداری توضیح بدید.
من اشاره خواهم کرد.
بله بله.
من در از این زاویه که نگاه میکنم، از زاویه یک ایرانی به خصوص اینو اشاره میکنم. وقتی ایران میگم ایرانی یعنی که نگران شرایطی هستم که در ایران میگذره، نگران این تنش‌ها، نگران تهدیدها، نگران گزینه روی میز و صدها نگرانی و انتظار دارم این انتخابات اخیر به نتایج خوب برسه. در این رابطه این روزها که این همه بحث تنش زدایی شده، از این زاویه نگاه میکنم که ببینم این چگونه با مسئله ایران برخورد شده. به همین دلیل وقتی از این زاویه نگاه میکنم به بسیاری از مسائل که در سطح جهان مهمه توجه نمیکنم. به همین دلیل از این زاویه وقت نگاه کنیم، بعد ایشون به نگاه کلی به جهان کرد و بعد هم به خطراتی که جهان رو تهدید میکنه، بعد هم به سوریه پرداخت و هرچی تونست بخش قابل توجهی رو به سوریه اختصاص داد و و بعد هم به ایران رسید، لحن برخوردش با ایران بسیار محترمانه، مؤدبانه و خوب بود. نمیتونم بگم دوستانه بود، ولی دشمنانه اصلا نبود. به این مطلب پرداخت که بعد ما این اخباری رو که شنیدیم و میشنویم رو جدی میگیریم و علائمی رو از تهران دریافت میکنیم که مثبت و دلگرم کننده است. رهبر ایران فتوای حرام بودن بمب اتمی رو داده و آقای رئیس جمهور ایران هم اعلام کرده که به هیچ وجه دنبال اصلاح اتمی نیستن. اینا خیلی دلگرم کننده است و اینا زمینه رو برای اینکه ما بتونیم با هم وارد صحبت بشیم و مشکلاتمون رو برطرف بکنیم فراهم میکنه، با توجه به اینکه این دو کشور ایران و آمریکا در 30 چند سال گذشته روابط بسیار تیره ای داشتن و این تیرگی روابط ریشه های عمیق داره. ایرانی ها گله‌مندن که چرا ما در امور داخلی اونها دخالت کردیم، دولتشون رو سرنگون کردیم، منظورش کودتای 28 مرداد بود، و آمریکایی ها هم گله‌مندن از ایران که چرا همیشه آمریکا رو دشمن نامیده و گروگان گرفته و یا مستقیم یا به وسیله عوامل خودش تعدادی از شهروندان آمریکایی رو کشته. حالا این مشکلات که خیلی عمیق هستن، اینها رو نباید انتظار داشته باشیم که فوراً بلافاصله در زمان کوتاهی حل بشه. از طبیعتاً باید وقت بدیم به این کار، که حرف بسیار منطقی و شبیه برخورد روحانی بود که اونم تقریبا به این مسئله هم در گفته هم در عمل کرد، اشاره کرد. نکاتی که ایشون داشت به نظر من، البته این برداشت منه، من حالا از این موضعی که گفتم میام بیرون یه نگاه کلی به این گفته های اوباما میکنم و اگر مطمئن پاره نکات پیش خواهد اومد، نقده های خواهد بود که از اون هموطنانی که به شدت امپایر دوست هستن از اونه از همین حالا عذر میخوام که خود عذر داشته باشن من، ولی یه نکته رو میگم یه خود خیالشون راحت باشه، اون همینه که صادقانه میگم تمام نکاتی که میگم منابعی اگر به کار بردم 100% از آمریکاست و از غیر ایرانی هاست، یعنی از آمریکایی هاست. در نتیجه یه وقت گمان نکنن که من و ادبیاتی که در تهران متداوله تحصیل میکنم چون دسترسی هم ندارم معمولاً هم توجه نمیکنم.
بله،
به همین دلیل با توجه به منابعی که اینجا هست و تحلیل هایی که هست من حرفای نقطه نظرات خودم رو بگم. من نشستم تمام صحبت رو از ابتدا تا انتها گوش کردم، البته صحبت روحانی رو هم از ابتدا تا انتها گوش کردم و یه نکته که متوجه شدم شاید برای شنوندگان خوب هست بگم اینه که من هم صحبت‌های اوباما رو گوش کردم، هم بلافاصله متنش رو از واشنگتن پست برداشتم. روز بعد متوجه وقتی که در سایت صدای آمریکا ترجمه صحبت‌های اوباما رو دیدم، خیلی تعجب کردم از تفاوت این دو متن. یعنی اون ترجمه، اون مطلبی که اون به زبان خودش گفته بود در ترجمه خیلی ملایم شده بود و خیلی مؤدب، خیلی قابل پسندتر شده بود.
بله،
به همین دلیل توجه میدم به دوستان که اگر میتونن به متن اصلیش توجه نگاهی بکنن که نکات که اونجا هست اونها خیلی روشن‌تره.
بله،
در رابطه با مسائل جهانی، در رابطه با مسئله فلسطین و در رابطه با مسئله امپریالیسم. با کمال دلخوری پاره از ایرانیانی که تا ما صحبت از امپریالیسم کردیم فورا عصبانی میشن، خود اوباماست که این مطلب رو مطرح میکنه. اشاره خواهم که خودش اصلا به این مسئله میپردازه. در نگاه کلی به این صحبت که ایشون کرد، همون موقع گوش میکردم و پخشای مختلف و بعد هم برای تأکید بیشتر و تأیید خوندم، به نظر میمد ضمن این که ساختارش خیلی محکم بود و کار شده بود، نشون میداد که گروه متخصصی نشستن روی استخونبندی این مطلب و مثالهایی که میزنن و نکاتی که مورد نظرشون هست تأکید میکنن کار کردن و این نشون میداد که بله این داره بیانگر یک استراتژی است. نکته دیگه که میشه فهمید این هست که این صحبت نهایتا اگر دست آخر به چلونی، گرچه معمولا رؤسای جمهوری آمریکا در این صحبت سازمان مللشون به مسائل جهانی و مسائل خودشون به قول خودشون رهبری آمریکا میپردازن، در اینجا اگر به چلونی این صحبت رو دست آخر باز مسئله ایران میاد.
بله بله،
یعنی اینکه همه چیز برای این محور میچرخه. یعنی اگر به سوریه پرداخت میشه دست آخر مراد ایرانه، اگر به اسرائیل و تأکید چند قبضه بر اینکه امنیت اونجا بیز برو برگرد به هیچ خدشه ای، مثلا ما اصلی کلید خط قرمز اصلی ماست، دست آخر برمیگرده بازم دوباره نگاهی به ایران میکنه.
دقیقا.
و در اشاره به تندروی ها، به مسئله جنگ افروزی ها یا مسئله عراق و افغانستان اینها که میکنه و بهار عرب که میکنه، باز هم ایرانه. و جالب اینجاست که شاید نمیگم برای اولین بار، ولی دست کم من خیلی نشنیده بودم که رئیس جمهور آمریکا بحرین رو در ردیف کشورهای بحران زده که در اونجا خواستهای دموکراتیک وجود داره بیاره. وقتی بحرین گفته میشه مثل این که از پیش میدونه که روحانی قراره چه صحبتهایی بکنه، از پیش به این هم میپردازه.
بله.
و یه جای بحث اوباما رو خیلی پسندیدم که از معمولا رسم متداول نیست، مقدار قابل توجه، شاید من اشتباه میکنم، مقدار قابل توجهی صراحت تو صحبتهاش بود، جایی که اشاره میکنه به این که برای بارا متهم میکنن که ما امپراتوری هستیم، ما هر کار دلمون میخواد میکنیم، ولی اولا اینطوری نیست، در ثانی خب ما کشور استثنایی هستیم باید بکنیم.
بله بله.
بله خب راش میگه، واقعا میدونه که این ایرادات هست. اون وقت بعد راجع اشاره گذرایی میگه ما رو متهم میکنن ما دو دوزه بازی میکنیم، راست میگه والا همینطور هست. حالا جواب این رو میخواد بده و صراحتی که در این جواب میده خیلی برای من جالب بود. فقط یه تیکش رو میخوام اشاره بکنم، میگه که اینه که دولت های آمریکا در زمینه منافع حیاتی خیلی مهمه با دولت هایی که در زمینه حیاتی کشور ما هستن همکاری میکنه، و هرچند که ولو اینکه اون کشورها، البته اینجا خیلی زیادی مؤدبانه است، ولو اینکه اینها بالاترین انتظارات به اصطلاح بین المللی رو برآورد نمی کنند.
بله.
حالا من با اجازه ایشون یه پرانتز باز میکنم، من عربستان.
بله.
یعنی کشورهای دیکتاتوری دیگه، اردن، نمیدونم شیخ نشین ها، بحرین، اینها رو البته در نقاط مختلف جهان فراوانن، ولی به هر حال در منطقه که صحبت میکنیم یعنی اینا، و در مصر 30 ساله مبارک بود.